أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين التصویب به نسبت الى بعض الاحکام ظاهریه. خب جلسه قبل تفاوت بین شبهه حکمیه و موضوعیه رو بیان کردیم و بر این نکته تأکید کردیم که اصل عملی جاری در شبهه موضوعیه با اصل موضوعی فرق میکنه، همونطور که اصل عملی جاری در شبهه حکمیه با اصل حکمی متفاوته. علت همین است که در شبهات موضوعیه هم اصل منقه موضوع جاری است، هم اصل مثبت حکم. در شبهات موضوعیه هم اصل منقه موضوع جاریه و هم اصل مثبت حکم، هر دو. مثالش هم زده شد، اصالت و طهاره حکم وضعی قسم نخست یکیش طهارت بود. اصالت و طهاره موضوع سازه، یک اصل موضوعی است و در شبهه موضوعی هم جاری میشه. اصالت الهل این یک اصل حکمی است، یعنی برخلاف اصالت الطهاره که منقه موضوعه، اصالت الهل مستقیما مثبت حکمه اما جاری در شبهه موضوعی است. از اون ور اصل جاری در شبهه حکمیه با اصل حکمی متفاوته. به بیان بهتر، اصل جاری در شبهه حکمیه لزوماً اصل حکمی نیست، چون در شبهات حکمیه هم میتونه اصل حکمی جاری باشد مثل اصل براءت، اما در همین شبهات حکمیه اصول موضوعی هم جاری است. اصالت و طهاره که اونجا مثال زدیم عدید مشهور، هم در شبهات موضوعیه جاری است هم در شبهات حکمیه. لذا به این نکته خوب دقت بکنید که خیلی از بزرگان در انتخاب تعبیر دقت ندارند. اصل جاری در شبهه حکمیه لزوماً حکمی نیست، اصل جاری در شبهه موضوعیه لزوماً موضوعی نیست. خیلی حالا با ترجمه مقدمه میخواییم وارد بحثمون بشیم. دوستان دقت بفرمایید، مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه بر حسب تعبیر شهید صدر آمدن در بعضی از اصول موضوعی قائل به نوعی تصویب شدند، قائل به نوعی تصویب شدند. قبل از این که بخوایم دیدگاه محقق خراسانی رو بیان کنیم یه مقدمه بگیم. رفقا، ما قبلا با قاعده اشتراک خیلی سر و کار داشتیم، توضیح هم دادیم و دانستیم که از نتایج قاعده اشتراک احکام بین العالم و الجاهل مسلک تخته است. مسلک تخته به این معنا که امارات و اصول از دید فقیه امامی مخطع در معرض اصابه و خطاست، ممکن است با اون حکم واقعی که شامل این شخص جاهل عامل و امار و اصل در حق این هم ثابت است مطابق باشد، میشه مصیب، یا اینکه مطابق نباشد که اینجاست که میشه مخطع. درسته؟ ما قبلا بحث کرد این لازمه قاعده اشتراک تخته بود، لازمه اینکه احکام واقعی شامل جاهلینی که به امار و اصل مراجعه میکنند بشود این است که امار و اصل اینها یا مطابق اون حکم واقعیشون در بیاد یا مطابق در نیاد، در معرض اصابه و خطا باشه. این مسلک تخته بود. نقطه مقابل مسلک تخطئه مسلک تصویب بود که اساساً مبتنی بود بر انکار قاعده اشتراک، مبتنی بود بر انکار قاعده اشتراک. خب رفقا، خلاصه مسلک تصویب این بود، خلاصه مسلک تصویب این بود که حکم ظاهری در حکم واقعی فرد تصرف میکنه، تأثیر میگذارد. اصلا اشاعره معتقدن که احکام واقعی رو بر اساس معدای امارات مینویسن پای جهال، ببینن امارش چیه، طبق معداش حکم واقعی براش میزنند. اینجوریه. اینی که اینجا میخواییم بگیم هم همینه. محقق خراسانی علی الله مقامه یه نظریه ای دارد که تشعین میشه، اصول موضوعی مؤثر واقع میشن در حکم واقعی و احکام واقعی را از حالت نخستینش توسعه میدند، تغییر میدند درش. همین توسعه و تغییری که احکام ظاهری مثل اصل طهارت در احکام واقعی پدید می آورد میشه تصویب. چون تصویب چی بود؟ اینکه حکم واقعی تحت تأثیر حکم ظاهری تغییر پیدا کنه. خب برای اینکه مقصود محقق خراسانی کاملا روشن و واضح برای دوستان من جا بیفته، من اینجا میخوام در چند بند فرمایش ایشون رو توضیح بدم. خواهشاً دقت بکنید. محقق خراسانی در باب اصول موضوعی، نه اصول جاری در شبهات موضوعیه، میگم چی؟ اصول موضوعی. اینجور معتقدند. بند یک، بند الف، مفاد دلیل اصل موضوعی، مفاد دلیل اصل موضوعی در مقابل اماره موضوعی. به پرانتز توضیح بدم، گاه موضوعات رو با اصل اثبات میکنی، اصالت و طهارت، گاه با اماره، بینه بر طهارت. چو چند قسم؟ دو قسم. مفاد دلیل اصل موضوعی مثل دلیل اصالت و طهاره، جعل حکم مماثل، جعل حکم مماثل. مماثل و همانند چی رفقا؟ حکم واقعی. قبلا به این نظریه اشاره کردیم ها. حکم مماثل با حکم واقعی که میتونه جایگزین حکم واقعی بشه. مثلا وقتی شارع مقدس در مقام جعل اصالت و طهاره، در مقام جعل اصالت و طهاره میگه هر چیزی طاهر است تا بدانی نجس است، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. وقتی این بیان رو به کار میبره، در حقیقت یه طهارت ظاهری جعل کرده مماثل و همانند طهارت واقعی. شد دوتا طهارت در شریعت، دوتا طهارت. یعنی هر جا که طهارت واقعی در موضوع یا در متعلق حکمی دخالت داشت، میتونه طهارت ظاهری جاشو بگیر، جاشو بگیر. فرقش چیه با اون طهارت واقعی؟ موضوع طهارت واقعی عدم نجاست، موضوع طهارت واقعی عدم نجاست. حتی برای این تسامحی من دیگه، حالا خیلی اشکال نگیرید که بس طهارت میشه عدمی. به هر حال هرچه هست طهارت منتزع است، بخوایم فنی بگیم، فقط گیج نشید خواهشن. طهارت امری وجودی است منتزع از حالت عدم نجاست. در واقع موضوعش عدم و نجاست واقعنه. این از این. اما موضوع طهارت ظاهری میدونید چیه؟ عدم علم به نجاست واقع، یا به تعبیری شک در نجاست واقعی. فرق کرد، طهارت واقعی عدم و نجاست واقعا، طهارت ظاهری عدم و علم به نجاست واقعا. خب این بند نخست ما روشن تا اینجا دیگه، مطلب ابهامی نده. بند بعدی، با این توضیحی که ما دادیم، دلیل اصالت و طهاره با عرضه محصول جدید، یعنی چی؟ طهارت ظاهری میاد ادله احکام واقعی رو توسعه میده. کدوم ادله احکام واقعی؟ اون دسته ای که به نوعی درشون طهارت واقعی اخذ شده، میاد این دسته از ادله احکام واقعی رو توسعه میده. به این بیان که اگر تا قبل از جعل اصالت و طهارت شرط در این ادله خصوص طهارت واقعی بود، بعد از ظهور اصالت و طهارت حالا میشه اعم من الطهارتین، واقعی و ظاهری. توسعه به این میگم. مثالی بگم، آقا ما دلیل داریم بر اشتراط لباس و تن مسلی به طهارت، با قصد نظر از جعل اصالت و طهارت، مقصود از این طهارت چیه؟ واقعی، این واقعا نجس نباید باشه. اما همین که اصالت و طهارت جعل میشه، یه طهارت ظاهری به دست میده، اینجاست که اون طهارتی که برای لباس و تن مسلی شرطه توسعه پیدا میکنه، میشه اعم از طهارت واقعی و ظاهری. دیگه حالا نماز تو طهارت واقعی فقط نمیخواد، بلکه طهارت ظاهری هم براش کفایت میکنه. در واقع رفقا فنی بخوام بگم ادله اصالت و طهارت میشن حاکم بر ادله اشتراط نماز به طهارت تن و لباس، میشن حاکم بر ادله اشتراط نماز به طهارت تن و لباس. یعنی چی؟ یعنی دلیل اصالت و طهارت میاد اون طهارتی که در خطاب مربوط به صلات اخذ شده و حاوی حکم واقعی است توسعه میده. دیگه از این پس نماز میشه مشروط به اعم از طهارت واقعی و ظاهری. اینجوری به همین روشن. به بیان دیگر، مکلف دیگه لازمیست حتما احراز بکنه عدم نجاست واقعی لباسشو. اگه شک در نجاست هم داشته باشه کفایت میکنه. چرا؟ ببینید، چون شارع مقدس آمد گفتش که هازا هم طاهرون. هازا این چیه؟ مشکوک و طهاره. هازا این مشکوک و طهاره هم طاهرون، این هم آبود جز طاهرها. پس ما که میخواییم نماز بخونیم و باید لباس طاهر تهیه کنیم، همونطور که میتونیم به متیقن و طهاره ها اکتفا کنیم، میتونیم به مشکوک و طهاره ها هم اکتفا کنیم. و همین روشن. این میگن توسعه. ببینید رفقا، همین جاست که پای تصویب به بحث باز بود. تصویب چی بود؟ تصویب این بود که حکم ظاهری با جعل خود تغییری در حکم واقعی ده. اینجا هم اصالت و طهارت توسعه داده حکم واقعی را. حکم واقعی اشتراط نماز به طهارت لباس و تن توسعه پیدا کرد، شد اعم از طهارت واقعی و ظاهری. از این جهت ایشون به محقق خراسانی نسبت تصویب میده. واقعا دیگه توسعه پیدا کرد به این معنا که شما اگر خوب عنایت بفرمایید، لباستون ظاهرا هم پاک باشه، نمازتون واقعا صحیح. چطور اینجور شده؟ چون نماز در واقع مشروط شده به اعم از هر دو طهارت، اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری. اون نمازی که در واقع شارع از شما میخواد، شرطش فقط طهارت واقعی نیست، طهارت ظاهری هم هست. پس منی که لباسم ظاهرن طاهره، نمازم واقعا پاک. اینجاست که ما اصلا لازم نیست یه دلیلی غیر از دلیل اصالت و طهاره پیدا کنیم برای اثبات اجزا، برای اثبات اجزا. اجزا میدونید چیه؟ که اینکه مثلا عملی بر اساس اصل عملی صورت بگیره، بعد کشف خلاف بشه، شک بکنیم آیا بعد اون عمل اعاده بشه یا نه. اگر بگی اعاده نمیخواد یعنی مجزیه، اگه بگی اعاده میخواد یعنی مجزی نیست. مثل کسی که بر اساس استصحاب وضو آمده نماز خونده، بعد کشف میشه وضو نداشت. اگه بگیم نمازت محکوم به بطلانه، باید مجددن وضو بگیرد نماز بخواند، یعنی مجزی نیست عملش. اگر بگیم نمازت صحیح بوده اعاده نمیخواد، یعنی عمل تو مجزی بود. اینجا رفقا خود اصالت و طهاره با دلیلی که دارد میتواند اثبات اجزاء بکنه، دلیلی از خارج نیاز نیست. روشنه؟ بسیار خوب. حالا یکم بیشتر توضیح بدم چطور تصویب شده اینجا. ببینید علت تصویب با یه تأمل کوچیک روشنه. هم اون تأثیری که گفتم اینجا هست و هم میشه از این زاویه به مطلب نگاه کرد که کسی که به اصل طهارت مراجعه میکنه هیچ وقت به خطا نمیره، همیشه شرط واقعی نماز رو حیازت کرده، به دست آورد. چون نهایت این است که این لباس فلواقع نجس باشه دیگه، بر تو مشکوکه فلواقع نجس باشه. شرط واقعی نماز طهارت واقعی نبود، مشکوک و طهارم کفایت میکرد، این طاهر ظاهری هم شرط واقعی نماز بود. لذا هیچ وقت تیر اصالت و طهاره به خطا نمیخور. این بند چندومه؟ سوم. بند سوم. حالا بیایم سراغ بند چهارم در مسئله. حواس ها جمع بحث دقیقه ها. رفقا در مقابل دیدگاه محقق خراسانی چه دیدگاه دیگری هست؟ یه دیدگاه دیگه هم هست که معتقد اصالت و طهاره به هیچ عنوان در احکام واقعی تصرف نمی کند. در حقیقت دلیل اصالت و طهاره یک طهارت مماثل با طهارت واقعی عرضه نمی کند، یعنی جعل حکم مماثل اتفاق نمیفته. پس چی کار میکنه اصالت و طهاره؟ میگیم ها، خوب دقت بکنید، اصالت و طهاره فقط کاری که میکنه یک راه برای احراز آسانتر طهارت واقعی پیش پای شما میذاره، یک راه برای احراز آسانتر طهارت واقعی پیش پای شما باز میکنه. همین طریق درست میکنه، نه مقصد. به بچه میگم برو از مشتقی ماست بخر، با بچه میگه که کجاست؟ میگم از هر کسی که دیدی بپرس مشتقی مغازش میگه کجاست. اومدیم این طرف اشتباه گفت، نمیخواد پدر یه مشتقی جدید درست بکنه، که فقط با این اماره‌ای که برای بچهش قرار داده میخواد راه او رو برای پیدا کردن دکان مشتقی آسان کنه. وقت طبیعی است که مسئولیت خطا به عهده کیه؟ خود پدر. این تسهیل رو به حساب خودش با مسئولیت خودش در طریق، ولی او باید میرفت احراز علم میکرد، پنج رو باید میپرسید تا مطمئن میشد مغازه مشتقی همینه. یه وقت ماست مشنقی رو جای مشتقی نخره بیار منزل. اینجور خب پس خیلی فرقه ها. اونایی که معتقد به دیدگاه محقق خراسانی نیستند در حقیقت معتقدند که اصالت و طهاره نه طهارتی عدل طهارت واقعی، بلکه راهی صرفاً برای احراز طهارت واقعی ایجاد میکنه. وقتی بحث راه مطرح شد، طریق مطرح شد، بحث خطا و ثواب هم میاد. این طریق میتونه مطابق با واقع باشه، ما رو به مقصد برساند، میتونه مطابق با واقع نباشه، ما رو به مقصد نرساند. لذا اینا قالب تصویب محسوب نمیشن. اینها اصالت و طهاره را در معرض ثواب و خطا میبینند. نسبت به اصالت و طهاره هم قائل به چی اند؟ تخطئه نه تصویب. همین دیدگاه رو محقق خراسانی راجع به اماره بر طهارت داره. راجع به چی؟ اماره بر طهارت. ایشون میگه اماره بر طهارت با اصالت و طهاره فرق میکنه. اصالت و طهارت جعل میکنه یک طهارتی رو معادل بفرمایید چی؟ طهارت واقعی. اما اماره بر طهارت فقط یه طریق دست شما میده برای احراز آسان‌تر همون طهارت واقعی. لذا ایشون در باب امارات موضوعی قائل به تخطئه است، در حالی که در باب اصول موضوعی قائل به تصویب. به بیان دیگر اگر این لباس شما بر اساس اصل و طهاره محکوم به طهارت شد، هیچ وقت نماز شما بلا شرط طهارت محقق نمیشه. خاطر جمع، همیشه نمازت با شرط. اما اگه این لباس تو بخواد با اماره فقط اثبات طهارتش بشه، اینجاست که اماره چون در معرض ثواب و خطاست، فردا که فهمیدی لباست واقعا پاک نبوده، باید دنبال دلیل بگردی که این نماز مجزیست یا نه، دلیلی خارج از اصل دلیل حجیت اماره. نمیتونی مثل اون قبلی به صرف دلیل اصل طهارت اکتفا کنی، باید یه دلیل خارجی مثل مثلا حدیث لا تعاد پیدا کنیم. حدیث لا تعاد. ایشون در نهایت فرمایش محقق خراسانی رو نمیپذیره، اون تو اینجا بحثش رو نمی کنه، حواله میده به بحث دیگری. چند خطی تطبیق بدیم، دوستان از فضا بیان زمین. التصویب به نسبت الى بعض الاحکام ظاهری، تصویب نسبت به بعض احکام که میگه بنویسید، دو تا قید داره: اولا اصول نه امارات، ثانیا موضوعی و نه حکمی. تصویب به نسبت الى الاصول الموضوعیه، اشاره به دیدگاه محقق خراسانیه. تقدم این که احکام واقعی محفوظ است، واف تفسیره، و مشترک است بین عالم و جاهل، این در حق جاهل هم محفوظه، و روشن شد اتضح که احکام ظاهری جمع می شوند با احکام واقعی بر جاهل. گفتیم جمع بین حکم واقعی و ظاهری مشکلی ندارد، دون منافات بینهما. ساشا بدونه نداره؟ و تزه ان الاحکام الظاهری تشتم و من احکام الواقعی الجاهل دون منافات بینهما. من باشم یه بدون یا من میارم، من دون، اینجوری من دون منافات بینهما، تعبیر اینجوری سلیستر و قشنگتر، بدون اینکه منافاتی باشد بین احکام واقعی و احکام ظاهر. و هازا یعنی چی؟ اینکه حکم ظاهری لا یتصرف، تصرف بکنه میشه تصویب، توضیح دادم. اینا معتقدن که احکام واقعی، مصوبه معتقدن که احکام واقعی تابع مؤدای امارات و اصوله، یعنی تحت تأثیر و تصرف مؤدای امارات و اصوله. اصلا تصویب به معنای جامعش یعنی همین، که احکام واقعی تحت تأثیر مؤدای امارات و اصول قرار بگیرد. این لا یتصرف در مقابل تصویبه. ولکن هناک من، یعنی محقق خراسانی، ذهب، کسی است که رفته است به این که اصول جاری در شبهه موضوعی، نه باید چی بگه؟ اصول موضوعی. این تعبیر تسامحی از دید حقیر، اصول موضوع ساز. تعبیر خود مرحوم آخوند رو هم اگر کسی ببینه همین جوره، ایشون هم تعبیر میکنه به اصول منقه موضوع، اصولی که باعث تنقیح موضوع میشه. این تعبیر ایشونه. نگاه کنید عبارت کفایه رو طبق همین چاپهای آلول بیتی که من الان دم دستم هست، صفحه 86، صفحه 86 میگه و تحقیق ان ما کان من این امر ظاهری، ضمیر به اون برمیگرده، یجری فی تنقیح ما هو موضوع التکلیف و تحقیق متعلقهی و کان به لسان تحقق ماهو و شرطه او شطر و کقاعدت تهاره. اصلا تعابیرشون فیت اصول منقه موضوعه، یعنی اصول موضوعی. خیلی خب بگذاریم، عصبانی نشه. که اصالت تهاره یا استصحاب تهارت همشون میگی علا وجه قوی، به تعبیرشون فی وجه قوی، اینم میاره. تتصرف فی الاحکام الواقعی، همین تتصرف میشه تصویب. تتصرف چی؟ اصول موضوعی در احکام واقعی، به معنا این که حکم واقعی، حکم واقعی به شرطیت، متعلق به حکمه، حکم واقعی به شرطیت لباس پاک در نماز، واقعا شرط نماز داشتن لباس پاکه، ظاهرا جور نیست، یعنی به اثر شک ما قائل به این اشتراط نشدیم. اشتراط ظاهری ول وقتی است که شک که در مثلا اشتراط واقعی بکنی بگیم ظاهرا میشه شرط، اما نه، واقعا اصلا نماز طهارت میخواد، اینطور نیست. پس حکم واقعی است اشتراط نماز به طهارت. مثلا این حکم واقعی یتسه، گشاد میشه، توسعه پیدا میکنه به برکت اصالت طهارت، به برکت اصالت طهارت. پس شامل می شود چی رفقا؟ اون حکم واقعی بالا، لباسی که مشکوک است طهارته، نائب فاعل مشکوکه، لباسی که طهارتش مشکوکه، الذی صفت دوم ثوب، الذی لباسی که جرت فیه اصالت و طهاره، نه اماره بر طهارت ها، اصالت و طهاره. حتی لوکان نجسن فلواقع، ولو اینکه فلواقع نجس باشه، چون مشکوک و طهار است باز هم طاهر محسوب میشه. لسان جعل حکم مماثله. و هازا نحون، هازا یعنی چی رفقا؟ اینکه حکم واقعی توسعه پیدا کنه به حکم ظاهری، این که حکم واقعی شرطیت لباس به طهارت توسعه پیدا کنه به حکم ظاهری اصالت و طهارت. این توسعه یافتن، این تصرفی که اصالت و طهارت میکنه، نحوان من تصویب، نوعی از تصویبه. الذی ینتج، تصویبی که نتیجه میدهد. چه چیزی را؟ ینتج، این که نماز در مثل این لباس صحیح هست واقعا، چون دیگه شرط نماز، شرط واقعی نماز دیگه فقط طهارت واقعی نیست، طهارت ظاهری هم هست. طهارت ظاهری ها، صحت صلات واقعیه. حواستون جمع باشه. ینتج ان الصلات فی مثل هذا الصبح تکون و صحیحتن واقعا و دائما. اینم بنویسید و دائما، دیگه همیشه صحیحه. ولا تجب اعادتها، واجب نیست اعاده چی رفقا؟ اعاده چی؟ آفرین، این نمازی که با لباس فلواقع نجس، با لباس فلواقع نجس خوانده شده. علل قاعده، این قاعده‌ای که ایشون میگه چیه؟ این قاعده‌ای که ایشون میگه چیه؟ حالا داشته باش. قاعده اجزاء که الان میگم، ما دو تا قاعده داریم، قاعده اجزاء و قاعده عدم اجزاء، الان توضیح میدم، صبور باش. لأن شرطیت لا تجب اعادتها، چرا؟ چون شرطیت اتسع موضوعها، گشاد شده موضوعش، شرطیت توسعه یافته موضوعش. این هم از این. آقا جا ما دو تا قاعده داریم، یه قاعده اجزاء داریم، یه قاعده عدم اجزاء، موضوعاش فرق میکنه. اتیانه مأمورون به هر امری مجزی از آن امر است، اتیان مأمورون به هر امری مجزی از آن امر است، میشه قاعده چی؟ اجزا. اتیان مأمورون به واقعی مجزی از امر واقعی، اتیان مأمورون به ظاهری مجزی از امر ظاهری، اتیان مأمورون به اضطراری مجزی از امر اضطراری. یعنی شما اگر اتیان کنید مأمورون به هر امری را، دیگه نیاز نیست مجدد این امر رو امتثال کنید، مأمورون به رو اعاده کنید. معنیش اینه، مجزی. این که خیلی واضحه، این خیلی روشنه، ابهام که نداره. یه قاعده عدم اجزا هم داره، این موضوعش فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی اتیان مأمورون به هر امری مجزی از امر دیگر نیست، مجزی از امر دیگر نیست. اینم یه قاعده. شما اتیان کردیم مأمورون به ظاهری را، این مجزی از امر واقعی نیست. نماز خوندی با وضوی استصحابی، این مجزی از نمازی که با وضوی واقعی باید باشه نیست، مگر دلیلی به دادت برسه، دلیل خارجی. شما نماز خوندی با تیمم، یعنی مأمورون به امر اضطراری را امتثال کردی، این مجزی از مأمورون به امر واقعی نیست. اگه آب پیدا کردی در نیمه وقت، در میانه وقت، آیا واجب است مجدداً نماز رو با وضو بخونی؟ قاعده میگه مجزی نیست، بلند شو تنبلی نکن، آب پیدا شده، وضو بگی، نماز بخون. این هم میشه قاعده عدم اجزا. اینجا اشاره است به کدوم قاعده؟ به قاعده اجزا. این نکات رو جمع کنید ها. بسیار خوب دوستان من، بسیار بسیار مباحث اصول شیرینه، فقط باید دل بدید، دل، اگه دل بدید وقت لذت میبرید از مباحث اصول، خصوصا اصولی که شهید صدر عرضه کرده. انصافا جزو شیرین ترین کتاب هایی بود که من در عمرم تدریس کردم. و تقریب و ذالک، خوب عنایت بفرمایید. تقریب و زالک، آقا زالک رو به چی بزنید؟ میتونید بزنید این نحو من التصویب، میتونیم بزنیم به اون اتساع و توسعه‌ای که پیشتر گفت. چطور اون توسعه که در واقع همون تصویبه، تصویب با توسعه پدید میامد دیگه، موضوع حکم واقعی توسعه پیدا میکرد، همین که تحت تصرف، یعنی تحت توسعه دلیل اصل موضوعی قرار میگرفت، میشد چی؟ میشد تصویب. این توسعه یا اون تصویب، به هر کدوم میخواید بزنید، تقریبش اینه که دلیل اصالت و طهاره. با این تعبیر کل شیء طاهر، ببینید جعل حکم مماثل این همین، نمیگه که اذا شککت فی طهارت شیء فانت بمنزلت العالم بالطهاره، نمیاد شک رو به منزله علم بگیره، همونطور که علم طریقه، به شک هم یه طریقیتی مثلا بده، بلکه میاد یک طهارت جعل میکنه. میگه چی؟ میگه کل شیء طاهر، هر چیزی پاک اصلا، حتی تعلم انه قذر. با این قید حتی تعلم، تو وقتی بدانی نجس قذره، میفهمیم کل شیء که میگیم کل شیء مشکوک طهاره، کل شیء مشکوک طهاره، یعنی هنوز علم به نجاستش نیست. هر شیء مشکوک و طهاره واقعا طاهره؟ واقعا نگیم، ظاهرا این در واقع یه طهارتی رو میاد جعل میکنه رو چی؟ رو مشکوک و طهاره، مماثل با اون طهارتی که روی شیئی که فاقد نجاست هست جعل شد. دلیل اصالت و طهاره با این تعبیر به حساب میاد حاکم بر دلیل شرطیت لباس پاک در نماز. بنویسید بغلش دلیل اصالت و طهاره میشه دلیل حکم ظاهری، دلیل شرطیت میشه دلیل حکم واقعی. حاکم متصرف در محکومه، یا به توسعه یا به تزییق، یا به توسعه یا به تزییق، یا موضوع محکوم رو توسعه میده یا تزییق میکنه. اینجا توسعه است، حکومت موسعه اینجا هست. لأن لسانچی دلیل اصالت طهاره، لسان و توسعت موضوع ذالکت دلیل، دلیل شرطیت صوب. واف تفسیره، تفسیر توسعه است. لسان و توسعت موضوع ذالکت دلیل یعنی چی توسعه؟ یعنی ایجاد فردی برای موضوع اون دلیل، ایجاد عطف بر توسعه است به نحو تفسیری، ایجاد میکنه یک فردی رو برای اون موضوع. پس شرط، شرط چی بنویس؟ شرط نماز. موجودن ازن، موجود است بنابراین، بنابراین به تعبیر دیگه یعنی شرط نماز که ام از طهارت واقعی و ظاهری شد، به صرف شک مکلف در نجاست لباس واقعا محققه، واقعا محقق. روشن دیگه وارد، هر جا ابهام هست بگید ها، تعارف نکن. خب رفقا، ما گفتیم که هر وقت پای اماره بیاد وسط قصه فرق میکنه. محقق خراسانی رحمت الله علیه در باب حجیت امارات موضوعی دیدگاهشون مثل مشهور مبتنی بر مسلک تخته است، مبتنی بر مسلک تخته است. در دو سه بندی توضیح کوتاهی بدم. رفقا از دید صاحب کفایی اگر امارات مثبت موضوع مثل همین بیانه، بیانه یک اماره مثبت موضوع، شهادت العدلین میگن چی؟ بیانه. اگر امارات مثبت موضوع قائم شد، اینها فقط ارائه میکنن طریقی، طریقی را برای احراز آسان‌تر واقع. همین، ایشون در واقع در باب حجیت امارات موضوعی قائل است به چیزی شبیه مسلک جعل طریقیت جناب ناینی. البته حالا بخوام بحثا رو بگم خود ثقیل میشه، در وقتش میگیم. مسلک جعل منجزیت رو ایشون قائله، مسلک جعل منجزیت نه جعل طریقیت، مسلک جعل منجزیت و معذریت. اما هرچه هست ایشون در امارات موضوعی قائل مسلک جعل حکم مماثل نیست، قائل مسلک جعل حکم مماثل نیست. و همین اساس مجالی برای حکومت ادله حجیت امارات بر ادله احکام واقعی نیست. این بند اول. بند اول روشن شد؟ یه توضیح فقط بدم در تکمیل بند اول. خلاصه کلام آقا احکام واقعی با جعل حجیت بر امارات، امارات موضوعی هیچ تغییر و تحولی پیدا نمی کنن، سر جاشون هستن. نماز همچنان مشروط است به طهارت واقعی، نماز همچنان مشروط است به طهارت واقعی. نهایت این است که شارع مقدس برای احراز این طهارت واقعی به جای طریق پرزحمت علم، طریق آسان اماره زنی را در حق شما حجت کرده. پس خیلی فرق میکنه با اونجایی که طهارت دیگه حالا بشه هم از طهارت واقعی و ظاهری، قصه ای که راجع به اصول موضوعی تعریف کرده. خب بند دوم، رفقا همونطور که علم در معرض خطا و ثوابه، اماره ای که میخواد جانشین علم بشه و طریقی به واقع محسوب بشه در معرض ثواب و خطاست. ما جهل مرکب داریم در موارد علم، اینجا هم اماره خطا خواهیم داشت. لذا به جای کلمه تصویب باید از کلمه تخطئه استفاده کنیم در باب دیدگاه خراسانی در مورد امارات موضوعی. ایشون میگه امارات میتونند مطابق واقع باشن، میتونند مخالف باشن. بیانیه ای که میگه لباست پاکه، ای بسا مصیب باشه واقعا لباست پاک باشه، ای بسا مخطئ باشه. اینم بند چندم شد؟ دوم. بند سوم. بند سوم، اینجا دیگه نمیشه ادعا کرد طبق قاعده، طبق قاعده مجزی است عمل کسی که عامل به اماره موضوعی است. چرا؟ چون حکم واقعی تغییری پیدا نکرده است. شمایی که بر اساس اماره آمدید نماز خوانده اید و این اماره شما بر خطا بوده است، امتثال امر واقعی نکرده اید، امتثال امر ظاهری کرده اید. امر واقعی چی بود؟ نماز با طهارت واقعی. اما تو فی الواقع نماز با نجاست واقعی خوندی. نهایت این است که این نجاست به جهت اینکه در حالی از شک بود به حکم اماره ای که برش قائم شده بود محکوم به طهارت بود ظاهرن، اما فی الواقع نجس. اینجاست که پای قاعده اجزا میاد وسط، یا عدم اجزا. عدم اجزا در قبلی پای قاعده اجزا میامد، چون شما نمازی که خونده بودی واقعا مأمورون به امر واقعیت بود که طبق قاعده موزی از امر واقعی است، چون امر واقعی گشاد شده بود اونقدی که بر نماز تو هم تطبیق پیدا میکرد. اما در اینجا امر واقعی گشاد نشده، همچنان تنگه، همچنان زیقه. رو همین پایه و اساس تو نمازی که خوندی مصداق مأمورون به امر واقعی نیست، نهایت مصداق مأمورون به امر ظاهر عمل کردی به دلیلی که میگه به بینات ترتیب اثر بده، نهایت تو به امر ظاهری عمل کرد. مجزی بودن مأمورون به ظاهری نسبت به امر واقعی خلاف قاعده است. مگه دلیل خارجی پیدا بشه؟ خود دلیل حجیت اماره کفایت نمی کنه. مثل دلیل اصل عملی نیست که خود به تنهایی کفایت می کرد. خب میشه بفرمایید قضیه رو مثالی کنید؟ میگیم بله. حدیث شریف لا تعاد و لا بود دوستان شنیدند، حدیث معروفی است که خیلی مورد استناد در کتاب و صلاح و خیلی هم به داد مردم رسیده، خیلی از نمازخور تونستن با این تصحیح کنند. این حدیث شریف مفادش این است که لا تعاد و صلاح، اصلا اسمش هم از همینجا گرفتن، لا تعاد الصلاة الا من خمسة، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. یه نمازها تو جز از ناحیه خللی که تو این پنج نقطه پدید بیاد نمیخواد اعاده کنی. اولیش طهور، این طهور طهور از حدثه نه طهور از خبث، یعنی محدث نباشی، وضوء باطل نباشه یا جنوب نباشه. بعدی وقت، بعد قبله است، بعد رکوع، بعد سجود. سجود هم هر دو سجده با هم مقصوده. خب من الان هیچ کنوم از اینها رو تو هیچ کنوم از اینها خلل ایجاد نکردم، فقط چیزی که هست اینه لباسم نجس بوده فل واقع به حکم اماره گفتم پاکه. لا تعاد اعاده نمیخواد. به استناد حدیث لا تعاد میشه حکم کرد به چی؟ به اجزا. اما به استناد نفس دلیل حجیت اماره نمیشه همچین حکم کرد. روشن دیگه انشاءالله. خب بخونیم چند خط رو هم. ولیس الامر کذالک لو ثبت طهارت الثوب بالاماره. آقا کذالک رو به چی بزنی؟ یعنی لیس الامر که طهارت ثابتت بالاصل لو ثبت طهارت الثوب بالاماره. لیس الامر که طهارت ثابتت بالاصل فی توسعت موضوع دلیل الحکم الواقع. فی توسعه مثلا خلاصش بنویسید. نیست مانند طهارت ثابت شده به اصل طهارت ثابت شده به اماره در چی؟ در توسعه حکم واقع. لو ثبت طهارت الثوب بالامارت فقط، فرض بگیریم به اماره فقط ثابت باشه، به اصل ثابت نباشه، میشه مثلا اینجور توجیه کرد که اصلا اماره وقتی بیاد نوبت به اصل عملی نمیرسه، امارات مقدمه بر اصول عملی هند. این تقدیم رو همه قائلند، لاقل معروف اینا رو بعضی ها میگن از باب حکومت، بعضی اون از باب ورود، تونش بحثه. شیخ انصاری میگه از باب حکومت، آخوند خراسان میگه از باب ورود، نهایت تو این نقطه تفاوت داره. اما به هر حال همه قائلن به چی؟ به تقدم، به تقدم امارات بر اصول. خواهی اماره بیاد بیاد به اصل عملی نمیرسه، جایی که اماره باشه دیگه اصالت و طهاره معنا نداره. اینجا فقط با اماره و کار بدتر هم میشه، سختتر میشه حسب دیدگاه محقق خراسانی. لأن مفاد دلیل حجیت الاماره لیس جعل الحکم المماثل، بلکه جعل طریقیتی که نائینی میگه و منجزیتی که خراسانی میگه. در واقع این دو دیدگاه شما هم عطف کرده به همین راحتی ها. جعل طریقیت و منجزیت خیلی شبیه به همن، چون طریق هم یا منجز است یا معذر، هم تفاوت هایی دارن که جاش اینجا نیست بخوام بگم. دو دیدگاه روشون بغل هم عطف کرد. فهوه یعنی چی؟ دلیل حجیت اماره به لسانهی، با لسانی که دارد، لا یوسع موضوع دلیل شرطیه، وانی که دلیل اصالت تو تهاره یوسع، دلیل اصول موضوعی یوسع، اما این لا یوسع. لأن موضوع دلیل شرطیت همچنان از صوب و طاهر و واقعا یه واقعا تنگش بنویسید و هو بزنید دلیل شرطیت از صوب و طاهر موضوعش ها به چی میخورد؟ دلیل ها شرطیت و هو هو به دلیل حجیت اماره میخوره. دلیل حجیت اماره لا یقول هازا طاهر. هازا طاهر چی میگه؟ دلیل اصالت و طهاره میگه هازا طاهرون حتی تعلم انه قذف. او میگه، این که نمیگه که. بل یقول، چی یقول؟ دلیل حجیت اماره هازا محرز و طهاره بل اماره. ببینید یه راه برای احراز اماره درست میکنه، میگه هازا محرز و طهارت الواقعیته. دقت میکنی؟ هازا محرز و طهارت الواقعیه یا هازا طهارت و الواقعیت و محرزتون بالامارت. اینو میگه، یک راهی درست میکنه برای احراز طهارت واقعی، نه اینکه بیاد یه طهارتی درست بکنه ادل طهارت واقعی. وقت بغلش بنویسید پای احراز که بیاد وسط، احراز یک شی در معرض ثواب و خطا، ثواب با صاد در معرض ثواب و خطا. ممکنه این احراز، این علم مطابق واقع باشه، ممکنه مخالف واقع. ما گاه درست احراز میکنیم گاه به خطا. پس این تعبیر هازا محرز و طهارت بالاماره فرقش با هازا طاهر همینه. هازا طاهر جعل حکم مماثل میکنه، هازا محرز و طهاره میاد طریقی برای احراز حکم واقعی میکنه. اون جعل حکم مماثل با حکم واقعی میکنه، این نه، میاد طریقی برای احراز حکم واقعی ایجاد. فلا یکون، چی؟ دلیل حجیت اماره حاکمن بر چی؟ دلیل حکم واقعی، دلیل شرطیت مثلا. و لحاظه الاساسی گفتیم فصل صاحب کفایه بین امارات و اصول منقه موضوع. حالا تعبیر خوب شد، بین امارات و اصول منقه موضوع، بین امارات و بین اصول منقه موضوع. بینم بنویسید قشنگ تر بشه. فبنا، بنا نهاده است بر اینکه اصول موضوعی توسعه میده دایره حکم واقعی مترتب بر آن موضوع را. دایره حکم واقعی میشه شرطیت، اصول موضوعی میشه اصل طهارت. توسعه میده دایره حکم واقعی، یعنی شرطیت نماز به طهارت را، که مترتب است بر اون موضوع. موضوع چیه؟ طهارت. دون الامارات، یه همچین توسعه‌ای در امارات نیست. بعد فرماید که و هازا غیر صحیحن، هازا غیر صحیحن و سیأتی بعض الحدیث عنه انشاء الله تعالی. دو نکته بگم بحث رو جمع کنم. دو نکته. یک آقا در کتاب کفایه صفحه 88، در کتاب کفایه صفحه 88 خود محقق خراسانی دفاع می کند از اتهام تصویب، دفاع می کنه از اتهام تصویبی که اینجا در موردش مطرح شده. صفحه 88 میگه لا یذهب علیه، یا غافل نشی ها، ان الاجزاء في بعض موارد الاصول والطرق والامارات الا ما عرفت تفصيله لا يوجب التسويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد. اون تسویبی که اجماع بر بطلانش هست نمیشه. نهایت این است که ایشون میخواد بگه اگه تسویبم هست، اون تسویب مجمع البطلان نیست که امام میگه برش اجماع کردن که باطل. حالا باش اونجا خودتون دیگه نگاه، فقط من کد میدم، وقتمون گذشته. آقا نکته دوم، نکته دو واجمی حواله مرحوم شهید صدر میگه و سیعتی بعض الحدیث ان انشاءالله تعالی. این سخن کجا میاد؟ ببینید رفقا، ضمن بحث دلالت الاوامر الظاهریت علل اجزاء عقلن، دلالت الاوامر الظاهریت علل اجزاء عقلن، در چاپهای ما صفحه 285 تا 286 اونجا میاد. ایشون یه اشاره مختصری میکنه در باب نظریه محقق خراسانی، اشاره مختصری باز اونجا حواله میده، میگه و یعتی دفع و هازت توهم اند تمییز بین الحکومت الواقعیت و الحکومت الظاهریت فی مباحث تعارض. یه تحقیق مطلب کجا میاد؟ اونجایی که خواستیم بین حکومت واقعی و ظاهری در مباحث تعارض تفکیک بدیم. بعد که مباحث تعارض میرسه یادش میره، هیچ نشانی از این بحث نیست. یه آدرس بخوام بهتون بدم، خودتون نگاه کنید. مباحث الاصول، تقریرات آقای صدر، مباحث الاصول جلد دو صفحه 314 تا 323، مباحث الاصول دو 314 تا 323، بحوث دو 157 تا 162، 157 تا 162. اونجا باید دنبال بکنید این چیزی که ایشون حواله میده. و السلام علیکم و رحمت الله.